أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما قل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اون چه در باره آیه قبل یعنی این ینصرکم الله فلا غالب لکم گفته شد بر اساس همون توحید افعالی بود، چون که ظاهر این کریمه هم همون توحید افعالی است که ناصری غیر از ذات اقدس اله نیست. معذالک نصرت در قرآن کریم به غیر خدا اسناد داده شد. گاهی به مؤمنین می‌فرماید شما پیامبر را یاری کردید یا یاری بکنید. گاهی به انصار می‌فرماید شما مهاجرین را یاری کردید و رسول خدا را یاری کردید. این نصرت که به غیر خدا اسناد داده شد با اون حصری که هم از این آیه استفاده می شود هم از آیه سوره انفال و همچنین آیه که قبلا در همین سوره آل عمران خونده شد سازگار نیست. قبلا در همین سوره آل عمران آیه 126 اینچنین بود: و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. مشابه این هست در سوره انفالم هست. اگر نصر فقط از ناحیه خداست کما هو الحق و اگر برابر آیه محل بحث یعنی این ینصرکم الله فلا غالب لکم که این هم دلالت میکند بر حصر کما هو الظاهر، پس آیاتی که دلالت میکند عده‌ای از مؤمنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم را یاری کردند یا مؤمنین مأمور به نصرت پیامبران یا خدا و مؤمنین می‌فرماید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، جمعش چگونه است. اما آیاتی که دلالت می‌کند بر اینکه مؤمنین موظفن پیامبر را یاری کنن هم در سوره اعراف آیه 157 این چه آمده است: فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. و هم در سوره انفال درباره انصار آیه 71 و 74 این چه آمده است. در آیه 71 سوره انفال این چه این است که والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعد، چون که در همون آیه 72 هست و ان استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر از شما یاری خواستن بر شماست که اونها را یاری کنید فعلیکم النصر. چون که در آیه 74 هم باز آمده است والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا. پس برابر این آیات نه تنها مؤمنین مأمور به نصرن بلکه مؤمنینی که یاری کردند خدا از اینها به عظمت یاد می کند. چین که در سوره 47 که به نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است نصرت الهی را مشروط به نصرت انسانها قرار داد. آیه 7 سوره 47 این است: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. این آیه 7 یه خصوصیتی هم دارد و این است که نفرمود اگر شما خدا را یاری کردید خدا شما را یاری میکند، بلکه برابر اون اصل من جاء بالحسنه فله خیر منها، فرمود ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، یعنی اگر شما خدا را یاری کردید بهتر از یاری شما نصیب شما می شود و اون نصرت است و تثبیت قدم. خب عمده آن است که اگر نصرت من منحصر در خداست، برای اینکه هم آیه سوره انفال و هم آیه سوره آل عمران به صورت صریح فرمود و من نصر الا من عند الله، و هم آیه محل بحث ظهورش در حصر است، اونها نص در حصر بود، این ظهور در حصر است که این ینصرکم الله فلا غالب لکم، یا آیه کفا و ربک هادیا و نصیرا، اونگاه چگونه همین نصرت به غیر خدا اسناد داده شد؟ جوابش آن است که مشابه این مطلب در بسیاری از اوصاف هست. در باره رزق آمده، در باره عزت آمده، در باره شفاعت آمده، در باره قوت آمده و مانند آن، که در بعضی از آیات این اوصاف منحصر در خداست قرار داده می شود و در بعضی از آیات همین اوصاف به غیر خدا اسناد پیدا می کند. در باره عزت که فرمود العزت لله و رسول و للمؤمنین، در بخش دیگر فرمود العزت لله جمیعا. در جمع اون طوایف از آیات اشاره شد به این که این گونه از اوصاف کمالی اولا و به ذات مال خداست، ثانیاً و به تبع بلکه ثانیاً و به العرض مال مؤمنین است. مؤمنینی که واجد این اوصافن در حقیقت به منزله آیات الهیان، یا حقیقتاً آیات الهیان، و اگر یکی از این اوصاف کمالی از کسی صادر شده است، اون شخص جندی از جنود الهی است. این سرباز الهی مأمور شد که این کمال را به دیگری اعطا کند. اگر انصار مهاجرین را یاری داده اند، انصار مأموران الهی اند، و اگر انصار مهاجرین را جا و مسکن داده اند، مأموران الهی اند. لذا ذات اقدس اله همین نصرتی که به وسیله انصار و مهاجرین رسید، همین ایوا و جا دادنی که به وسیله انصار بهره مهاجرین شد، همین را در بخش دیگر از سوره انفال به خودش اسناد می‌دهد. مثلا در سوره انفال دو جا فرمود به این که اونایی که آوا و نصر و ایوا و معوا دادن مهاجرین را و مهاجرین را یاری کردند و رسول خدا را یاری کردند، آیه 71 و 74 سوره انفال. اونگاه همین دو مطلب را در سوره انفال در آیه 26 خدا به خودش نسبت میدهد. به مؤمنین میفرماید واذکروا از انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم به نصرهی. فمود به یاد اون روز و اون تاریخ باشید که شما اندک بودید، مستضعف در زمین بودید، گرچه درباره مستضعفین فی الارض بعضی از شارحان اصول کافی آمده است که فرمودن به این که اینه که استضعف و فی الارض مستضعف در زمینن، اما فی السما عند ملائکت الله مستضعف نیستن بلکه عظیمن و قویین. خب فرمود واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، می ترسیدید که دشمنان شما را اختطاف کنند، بروباین. خدا شما را معوا داد و یاری کرد. همین ایوا و نصرتی که در آیه 71 و 74 سوره انفال به دیگران اسناد داده شد، همین ایوا و نصرت در آیه 26 انفال به ذات اقدس اله اسناد پیدا کرد. معلوم بشود دیگران اگر انس مهاجرین را جا دادن و ناری کردن، اینا مأموران الهی هن. و از اینجا معلوم میشود به این که اون چه که در همین سوره آل عمران قبلا گذشت، یعنی آیه 150، معناش به خوبی روشن میشود. و یستون بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. این خیر الناصرین مثل خیر الرازقین است، یا خیر المنزلین است، یا فالله خیر حافظن و ارحم الراحمین است. خب خیر الناصرین معناش آن است که عده ناصر هستند، ولی الله خیر الناصرین است. یا پایان سوره در سوره جمعه که فرمود خدا خیر الرازقین است، یعنی عده رازقند و خدا خیر الرازقین است، در حالی که در قرآن کریم رازق بودن منحصر بر خداست. فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این هو که ضمیر فصل است با معرف بودن خبر نشانه حصر است که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. پس اگر رزق منحصرم کار خداست، دیگران اگر موصوف شدن به اینکه رازقند، چون مأموران الهی هن و مظاهر رزق حقن و آیات الهی هن، لذا خدا شده خیر و رازقین، چون بالاصالت و ذات است، اینا شدن رازقین برای اینکه به تبع یا بالعرزن. پس این ینصرکم الله فلا غالب لکم به این استناد تبیین می شود. مطلب دیگران است که این باید فلا غالب علیکم گفته می شود. حتما یک عنایتی در کار هست، چون معمولا غلبه با لا علا استفاده شده که فالله غالب علا امرهی. بعضی از کلماتن که ماده اینها استیلا را میرساند، بعضی از کلماتن که هیئت اونها استیلا را میرساند. کلمه غلبه ماده او اصولا مستلزم استیلاست که باید با علا استعمال بشود. اگر لا غالب لکم گفته شد، در حقیقت به معنای لا غالب علیکم است. مطلب دیگران است که هر نصرتی به استناد اون حصر، هر نصرتی که از انسان نسبت به دین خدا سر بزند، این مسبوق است به نصر دیگر الهی. همونطوری که درباره توبه گفته شد که هر توبه عبد محفوف به دو توبه خداست، درباره نصرت هم این چنین است. بیان ذلک در باب توبه این بود که اگر یک عبد عاصی بخواهد توبه کند، اول باید توفیق الهی نصیبش بشود که او از غفلت به تذکر منتقل بشود، از خواب به بیداری مبدل بشود، بیدار بشود، تا توبه کند و انابه کند الالله، اونگاه ذات اقدس اله توبه او را بپذیرد. توبه اول توبه ابتدایی است و تفضل الهی است که خدا توبه می کند علل عبد، یعنی فیضش را بر بنده نازل می کند که او را از غفلت به تذکر و از خواب به بیداری منتقل می کند. این توبه الله است علل عبد. اونگاه این بندی که از غفلت به تذکر آمده یا از خواب به بیداری منتقل شده، توبه عبد است الالله. حالا توبه می کند الالله، نه علالله، به سوی خدا برمیگردد. بار دیگر توبه الهی شامل این شخص میشود، به این معنی قبول توبه است که یقبل توبته عن عبادهی، باز این توبه ان العبد است، توبت الله است ان العبد، یا توبت الله است ال العبد، که در همه موارد به معنای رجوع از توبه. حالا با این حروف جر مفاهیمش عوض می شود یا خصوصیت پیدا می کند. اولی توبت الله علی العبد است، در وسط توبت العبد الی الله است، پایان کار توبت الله عن العبد است که یقبل توبت عن عبادهی، یا توبت الله علی العبد است. این یقبل توبت عن عبادهی که با کلمه ی حرف تجاوز یک شد، گفتن رو این نکته است که اگر توبه او هم به نصاب کامل نرسید، یک مقدار کمبود هم دارد، باز ذات اقدس اله از اون نقیصه تجاوز می کند و عفو می کند که یقبل توبته ان عبادهی نه من عبادهی، که با حرف تجاوز یاد شده است، یعنی می گذرد. مثل این که اینجا توبه کرد یعنی خدا عفو کرد از او. در باب توبه این چنین است، در سایر ابواب هم همینطور است. هر کمالی که از عبد نصیب از عبد صادر شده است، محفوف به دو کار خداست. اول لطف خدا شامل این شخص می شود، او بیدار می شود، شروع به کار خیر می کند. وقتی کار خیر کرد، بار دیگر لطف خدا شاملش می شود، اون کار خیر را قبول می کند. یه اصل قرآنی است که تمام کارهای خیری که از انسان صادر می شود محفوف به دو کار خداست. لذا هم در صحیفه سجادیه در باب حمد آمده، هم در دعای بعد از زیارت امام رضا سلام الله علیه آمده که خدایا من هر وقتی بگویم الحمدلله و تو را شکر بکنم، بر من واجب می شود یه شکر دیگری، برای اینکه این توفیق تو بود که مرا بیدار کرد و من شدم شاکر و گفتم الحمدلله. یک حمد دیگری برای این حمد لازم است. این به صورت روشنش در همون دعای تحمید صحیفه سجادیه است که الهی کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد، هر بار گفتم الحمدلله یک حمد دیگری لازم است برای این الحمدلله. اینی که انسان عاجز از شکر، چون خود شکر یه نعمتی است. در باب نصرم این چنین است، اگر در آیه هفته سوره 47 فرمود ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، بعد از پذیرش اون هست که فرمود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، معلوم می شود اول نصر الهی شامل حال این بنده شد که این بنده از غفلت به تذکر در آمد، به این فکر افتاد که رسول خدا یا دین رسول خدا را یاری کند. اول نصر الهی نصیب این شخص می شود، دوم نصر این شخص نسبت به دین خدا ساده ثابت می شود، بار دیگر نصرت الهی نصیب این شخص می شود با اضافه تثبیت قدم، که این نصر عد محفوف به دو نصرت الهی است. پس دو تا مشکل با این چند آیه حل می شود. مشکل اول این بود که اگر بر اساس حصری که من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم دلالت دارد، تنها ناصر خداست، چرا خدا نصرت را به غیر خود اسناد می دهد؟ این یه اشکال. اشکال دیگر اینه که اگر چنون که تنها ناصر خداست، چرا خدا می فرماید به این که اگر شما خدا را یاری کردید خدا شما را یاری می کند؟ چون اگر النصر کله من الله. چرا میفرماد اگر شما خدا را یاری کردید خدا شما را یاری میکند، دیگران که مقدورشون نیست خدا را یاری کنند. که این هم معلوم میشود که دیگران مقدور نیستند که دین خدا را یاری کنند مگر بعد از نصر الهی، یعنی اول خدا یاری می کند که دیگران بیدار بشوند، بعد دیگران که بیدار شدن دین خدا را یاری می کنند، سپس خدا به اینها نصرت می دهد. و این فیض الهی شامل حال خیلی ها می شود، منتها عده ای از فیض رو برمی گردانند. این چنین نیست که خدا اون توفیق را منحصرم به گروه خاص بدهد، به خیلی ها میدهد اما خیلی ها نبزوه و وراء ظهورهم میشود. نه، اون کریمه یا حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین اون در عرض است، اما این که فهمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین معلوم میشود که بر اساس توحید سخن گفته. اون کریم این است که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین در بهبوهه قیام رسول خدا صلی الله علیه و سلم به پیغمبر فرمود نگران نباش، برای اینکه خدا و مردم کافیان. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، اینجاست که عرضه هم است. این بر فرضی که این چیزی قرائت بشود که حسبک الله و من اتبعک، من اتبعک حتی بر الله باشد، اما اگر من اتبعک عطف بر کاف حسبک باشد، یعنی یا ایها النبی حسب تو و حسب مردم الله است، یعنی الله برای تو و مردم بس است. حسب یعنی بس، حسبی الله یعنی خدا بس است. حالا اگر این چنین معنا نشد یا و من اتبعک عطف بر کاف نشد عطف بر الله شد و معناش این چنین بود که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و خلق خدا بسن، و اون آیه هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین مسئله توحید را حل میکند. یعنی مؤمنین از سربازان الهی هن. نصر غیبی هم از سربازان الهی است. مؤمن خودش یاور تو نیست، خدا یاور توست به وسیله مؤمن. گاهی به وسیله باد و باران یاری میکند، گاهی وسیله زید و عمر یاری میکند، چون لله جنود السماوات والارض. اگر بفرماید و انزل علیکم جنودا لم تروها، ناصر خداست. اگر یه عده مؤمنین را اعزام بکند که رسول خدا را تایید کنند، باز ناصر خداست. این چه نیست که وقتی که باران آمده یا از راه غیب فرشته ها آمدن بگوی امداد غیبی، اما وقتی مردم در صحنه آمدن بگیم نه کمک مردمی. این چنین نیست، در هر دو جا امداد غیبی است، چون سراسر جهان لله جنود السماوات والارض سپاه و سداد حقا یک، معید و ناصر فقط به فقط خداست. دو، اون خدا گاهی به وسیله جنودی که لم تروها تأیید می کند، گاهی به وسیله مردم حمایت میکند. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، نه اینکه مؤمنین ناصر باشن یا معید باشن. خب پس این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. حالا که این چنین است و علی الله فلیتوکل اتوکل مؤمنون، اگر کسی ایمان به این مسئله دارد خب او تکیه کند، توکل کند، یعنی در تمام کارها اینطور باشد. اونها که مؤمن جدیان در هر حال خود را غریق می‌یابند، اونها که غافلن در بعضی از کارها مثلا میگن خدایا به نام تو، اما اونها که مؤمنن واقعا در هر حال خود را غریق می‌یابند. این چه نیستن که به حول قوه خود تکیه کنند. خدا رحمت کنند مرحوم کاشف الغطا را، یه حرف خوبی در کتاب فقهی کاشف الغطا میزنند، می‌فرماد به اینکه این که در نماز میگیم به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقعد، نه یعنی ایستادن ما به کمک خداست، بلکه زمین افتادن و نشستن ما. یه وقت از انسان میگه نشستن خودم میشنم ولی کسی بخوام پاشم باید کمک داشته باشه. در این جمله میگیم نه، اون نشستنم که آدم خیال میکنه مقدور خود اوست، اینم به حول الهی است. خب حالا اگر این حوغله برای کسی که وظیفه او استجاب بود یا استلقا بود یا ایما بود، این بشه معناست، اون همین طور دیگه. باز کردن چشم برای غریق معونه دارد، بستنش زحمت ندارد. در اونجا میگه به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، یعنی نه تنها باز کردن چشم به حول الهی است، بستنش هم، زمین افتادن هم، خوابیدن هم باز به حول الهی است. تعلیم این است و اونایی که برابر با این تعلیم آشنایند کل احوال خودشون را مثل احوال غریق میپندارن. این دونیست که حالا کارهای سخت به کمک الهی باشد، کارهای سهل به کمک خودمون باشد، اینطور نیست، بلکه به حول الله تعالی و قوتهی اقوم و اقعدو و از تج او و از تلقی و مانند آن. خب اما آیه بعد فرمود به این که و ما کان لنبی ان یقل و من یقلل یأتی به ما قل یوم القیامه ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. در شأن نزول این کریم ملاحظه فرمودید وجوه فراوانی ذکر شده است. بعضی گفتن مال غنایم هست، مربوط به اموال هست، بعضی گفتن مربوط به وحی است. این اختلاف اول. اونها که گفتن مربوط به وحی است، یعنی هرگز پیامبر خیانت نمی کند که بعضی از اسرار وحی را بازگو کند، بعضی از احکام وحی را نگوید، این چنین نیست. این ما کان لنبی ان یقول بر وزان و ما هو علی الغیب بزنین خواهد بود. این و ما هو علی الغیب بزنین معناش آن است که ذات اقدس ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم زنت نمی ورزد، بخل نمی ورزد که بعضی از آیات الهی را کتمان کند. او زنین و بخیل نیست، هرچیات می گوید. اگر منظور قلول و خیانتی در وحی باشد، وزان این کریمه وزان ما هو علی الغیب بزنین است. اونها که گفتن شأن نزول درباره ادای وحی نیست بلکه مربوط به مسائل مالی است، بعضی درباره اون مال، بعضی در اون جنگی که این حادثه اتفاق افتاد اختلاف کردن. بعضی گفتن یه قطیفه همراه گم شده است، بعضی از منافقین گفتن معاذ الله این را رسول خدا صلی الله علیه وسلم گرفته است، خدا اینجا افشا کرد که رسول خدا هرگز خیانت نمی کند. بعضی ها که مرحوم امیرالاسلام او تو مجمع نقل کرد و مرحوم علامه در تذکره در بحث فیع و غنائم هم ای رو ذکر کرد، نه به عنوان شأن نزول آیه، که کسی در یکی از این جنگ ها به رسول خدا عرض کرد این پشمی که ما به عنوان غنیمت گرفتیم چون من در منزل دوکریسی دارم، برید من ازش استفاده کنم. حضرت فرمود بین که اون چه سهم من است من به شما دادم، بقیه جزء سهام این سربازان اسلامی است. که در این زمینه گفتن این آیه نازل شد. بعضی ها گفتن به این که مربوط به رسول خدا نیست، عده‌ای خواستن درباره غنیمت تخلف بکنن و تقلب بکنن که این آیه نازل شد. علی حال چه شأن نزول داشته باشد چه نداشته باشد، اون کبرای کلی که در جمله دوم ذکر شد فراگیر است. صغرای قیاس این است که ما کان لنبی ان یقول، حال یقول قرائت شد، یقل قرائت شد، معروف همین یقول است. ما کان لنبی ان یقول برای پیامبر نیست که خیانت بکند، یعنی ما کان النبی لیقل، ما کان لنبی ان یقول، در حکم این است که ما کان النبی لیقول، هرگز پیامبر این کار را نمی کند. مثل این که ما کان لله ان یتخذ ولدا، یعنی ما کان الله لیتخذ ولدا، هرگز پیامبر این کار را نمی کند. و این آیه در صدد تنزیه ساحت رسالت است و این مربوط به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست، مال نبوت عامه است. اصلا نبوت با خیانت جمع نمی شود. نه ما کان الرسول با الف لام باشد که ناظر به وجود مبارک پیغمبر باشد، نه، این جزء احکام نبوت عامه است. ما کان و ما کان لنبیین، ای نبیین کان، اصولا نبوت با خیانت جمع نمی شود. نظیر اون چی که در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت، در همین سوره آل عمران آیه 79 این است: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. اصلا نبوت با دعای ربوبیت جمع نمی شود. برای هیچ بشری نیست که خدا به او کتاب و حکم و نبوت بدهد، بعد این بشر در کنار سفره خدا بشیند ولی مردم را به خود دعوت کند، نه به الله، که خدا به او حکم و نبوت و کتاب بدهد، ثم یقول، این بشری که از کتاب و حکم و نبوت استفاده کرد، ثم یقول ناس کونوا عبادا لی من دون الله، بلکه همه را به الله دعوت می کند. اصلا این کار با نبوت سازگار نیست که کسی نبی بشود و مردم را به الله دعوت نکند، به خودش دعوت بکند. این هم برای نبوت عام است. بنابراین این با ما کان لنبیین از احکام نبوت عام است، یک، و خیانت با نبوت جز اوصاف سلبی خیانت نبوت است، دو، نظیر همون آیه 79 سوره آل عمران که قبلا گذشت. و کبرای کلی دلالت بر اون میکند به این که اگر صغرا اسم پیامبر رو برده شد، رو اهمیت مسئله است که هرگز پیامبر این کار نخواهد کرد. کبرای اصل کلی است، چه پیامبر چه غیر پیامبر، هر کسی در امانت خیانت کرد، البته همون اولین لحظه‌ای که میخواهد در ساحره قیامت محشور بشود رسواست. بعضی ها در اوائل امر رسوا نیستن، اوائل امر سرشون مکتوب است، اینقدر می آین تا اندل حساب، اندل حساب، حالا هر کی در اون حول و حوش هست می بیند که این چه کار بود. بعضی ها نه، همین که من الاجداس سر از قبر برداشتن رسوان، تا به موقف حساب برسد خیلی طول می کشد. خب این از این گروه هم، و من یغلول یعتی به ما قله یوم القیامه، این رو دوش میگیشد میارد. حالا گفتن وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم ندای داد که هر کس شطوری را خیانت کرد اون شطور را به دوش میکشد و له رعا، هر کسی اسبی را خیانت کرد اسبی را بر دوش میکشد و له هم همه. این به عنوان مثال ذکر شده است، اما این اصل کلی است که اگر کسی در امانت خیانت بکند، مخصوصا خیانت های اجتماعی، این همین که سر از قبر برمی دارد رسواست. نظیر این که رباخار همین که سر از قبر بردارد رسواست، تا برسد به موقف حساب این رنج ها را با تحمل کند، که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. بعضی اسرارشون فاش نمی شود مگر عند الحساب. خب شاید تا عند الحساب شفاعت شافعی نصیبش بشود، اون هم عند الحساب کسانی هم که اونجا هستند، از سرش با خبر می شوند یا یه شعای بیشتری. و اما اگر کسی همین که وارد صحنه قیامت شد اون امانتی را که خیانت کرد را رو دوش داشته باشد، همه می فهمند که خیانت است و این دیگه رو چیزی برای او نخواهد موند. و من یغلول یعتی به ما قله یوم القیامه. در باره بخل مشابه این آمده است که کسی بخیل بود سی و تبغون ما بخلو به یوم القیامه. اما کجا این بخل را به صورت توغ لعنت به گردنش می آویزن؟ نه معلوم نیست. اما ظاهر این کریمی اینه که این یعتی به ما قله یوم القیامه، این اصل کلیست، این میشه کبرا. حالا خواه نبی باشد خواه غیر نبی، خواه قلول خیانت در مال باشد خواه در علم، و خواه مال جامعه باشد خواه مال فرد، قلول رو هم اینچنی معنا کردن. اون آبی که به پای درخت به صورت مرموز و آهسته و آرام مخفیانه جذب درخت می شود می گوین قل الماء فی الشجر، اون می گوین قلل، قلیل با قین یعنی تشنکام. این که فرمود لا یشف العلیل ولا یرو الغلیل که در این کتاب ها مثلا میگن این تحقیقی فرونکس کرده یا جوابهایی که دادن، لا یشف العلیل ولا یرو القلیل، یعنی نه علیل را شفا میدهد نه تشنه را سیراب میکند، قلیل یعنی تشنه. خب این شجر که قلیل است و تشنه کام است، اون آب را به طور غیر علن جذب میکند. اگر کسی در امانت به طور غیر علن و مرموزانه دخل و تصرف بکند، این میشود قلول خیانت. همین معنای مخفی در اون روز علن خواهد شد و به صورت روشن انسان او رو به همراه خود هم می کند. و من یغلول یعتی به ما قله یوم القیامه. خب این هنوز مسئله حساب نیست. از اون به بعد ثم توفا کل نفس ما کسبت. پس یه عده درونشون روشن نیست مگر در بعضی از مواقف، یه عده دیگر نه درونشون روشنه. اونا که درونشون روشنه در اون مقطع دیگه جا برای سوال و جواب نیست. این در سوره مبارکه الرحمن فرمود پیوم ازن لا یسئلو ان سنزن بی انسون ورا جان، این در اون مقطع خاص است که سوال نمیشود. چرا سوال نمیشود؟ با اینکه قفوهم انها مسئولون هست، فرمود اینا رو بازداشت کنید، اینا مسئولن زیر سوالن. چرا لا یسالون زن به انسان برای جان؟ برای اینکه یار مجدمونه به سیما هم. خب چی سوال بکنی؟ سیما یعنی سمه و علامت. حالا اگر کسی معاذ الله درند خوی بود و به صورت گرگ در آمده، چی سوال بکنن ازش؟ اینجاست که لا یسال عن ذنبه انس ولا جان. چرا لا یسال؟ برای که معلومه دیگه، چون یعرف المجرمون بسیماهم، از اینجا جا برای سوال جواب نیست. حالا اونها که به این صورت در نیامدن، جای قفوهم انهم مسئولون هست. یا در سوره اعراف مدفر نسألن الذین ارسل الیهم و نسألن المرسلین، فرمود هیچ کس بی سوال نیست، اون سوال عام است. انبیا و مرسلین زیر سوالن و مؤمنین همه زیر سوالن. فلنسألن الذین ارسل الیهم و لنسألن المرسلین، مرسل و مرسل الیه زیر سوال است. اما یه گروه خاصی که هرچه کردند ظاهر شد و به قدری فراگیر شد که سیمای اینها را سیمای جرم قرار داد، دیگه جا برای سوال نیست. اونجاست که تشهد و علیهم السنتهم و ایدیهم، هم شهادت میدن. اگر کسی معاذ الله به صورت یک حیوان در آمده، همه اعضا و جوارح او شهادت فعلی میدهد. البته شهادت قولی هم برای عده در یک مقطع دیگر اونم حق است. اما اگر برابر اون حدیثی که فریقین نقل کردن در ذیل آیه مبارکه فتعتون افواجا هم مرحوم امیرالاسلام نقل کرد، هم زمخشی در کشاف نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در زید این آیه فتعتون افواجا فبود ادی به صور گوناگون حیوانی در میان، حالا اگر به اون صورت در آمدن، خب اگر کسی درنده بود و به صورت کلب یا گرگ در آمده است، همه اعضای جوار او شهادت میدهد به درندگی او. نه تنها اعضا و جوار او، خود او علیه خود شهادت میدهد. شهدوا علی انفسهم، شهدوا علی انفسهم غیر از فاعترفوا بزن بهم فسوقا لاصحاب السعیر است. یه وقتی انسان حالت عادی دارد اقرار میکند، یه وقت نه، این بیروش به حالت درون برگشت و شده درنده، این شهدوا علی انفسهم. دیگه لازم نیست ما بگیم شهدو یعنی اقر رو و اعترفو، فاعترفو بزن به هم فسوقن لأصحاب السعیر مال جاییست که انسان به حالت عادی محشوب شود بعد اقرار بکند، اینجا جای اقرار است. اگر کسی بگوید من فلون کار بد را کرده ام، میگن اقرار کرد، نمیگن شهادت داد، که شاهد غیر از مشهود له است. حالا اگر کل بدنش عوض شد، خب این شهد و علا انفسهم انهم کانوا کافرین، کل هستی این شخص شهادت میدهد که این مؤمن نبود، به این صورت در بیاد. حالا اون فطرت کجا هست که اون بیچار فطرت مشهود علیه هست، او یه بحث دیگری دارد که انسان از خود انسان سوال میکنن که با خودت چه کار کرده ای. یعنی لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا. این جمله اول و دوم تا حدودی قابل فهم است، جمله سوم واقعا فهمش مشکل است. یعنی از گوش سوال میکنن که چه کردی، بله، از چشم انسان سوال میکنن که چه کردی، از فؤاد همون روح است و قلب است و حقیقت انسان، فؤاد که چیز دیگری نیست. اون وقت فؤاد مسئول است، مسئول آن کیه؟ فؤاد مسئول آن هست، مسئول کیه؟ لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. اینا مسئول آن هن، خدا سائل است، مسئول کیه؟ یه سوال داریم که سوال اعتراض‌آمیز دارد، اون خداست، مشخص است و مأموران الهی. مسئول داریم که شخص است، مسئول ان او مطلب است. درباره سمع و بصر قابل فهم است، یعنی خدا از انسان سوال میکند که نعمت گوش و چشم رو چه کردی، کجا صرف کردی، این قابل فهم است. اما از حقیقت انسان سوال بکنند که ای حقیقت انسان خودت رو کجا صرف کردی، این مقدار پیچیده است که مسئول همین حقیقت است، مسئول آن هم همین حقیقت است. علی حال اون اگر حل بشود، مسئله شهدو علی انفسهم هم حل خواهد شد، دیگر شهدو معنای اگر رو و اعترفو نخواهد بود که معنای مجازی باشه. والحمد لله رب العالمین.